اجتماعی، چون فکر میکنم مشارکت کردن، احترام به حقوق دیگران، رعایت قانون یک عبادت بسیار ارزشمند و بی‌همتایی.
مشارکت خلاهای وجودی انسان‌ها رو پر میکنه دیگه. هیچ انسانی کامل نیست و میتونه این کامل شدن رو از اطرافیان خودش، از دلسوزانی که نسبت به خودش احساس میکنه بهش میتونن کمک بکنن، اون خلاهای وجودی خودش رو پر بکنه و قطعا موفق تر باشه در زندگی.
تو روستای ما، روستای فیض‌آباد جزء بخش زرندیه، واقعا مردمان روستای ما سنگ تمام گذاشتن و تو همه کارها مشارکت داشتن. بنده این صحبت رو میکنم چون سابقه دهیاری تو روستا رو داشتم و بعضی پروژه هایی که واقعا بودجه نمیومد که همین الانش تو روستای ما سازمان آب قرار مثلا لوله کشی کنه، چون بودجه نداشت مردم پول گذاشتن و بیل میکانیکی هزینه شو دادن که بیاد به روستا تا آب روستا تامین بشه و تو همه عرصه‌ها مشارکت داشتن. مثلا روستا میخواستیم درخت بکاریم، مردم مشارکت میکردن. واقعا مشارکت مردم ایران تو کارهای خوب واقعا زبان زده.
خب، مشارکت مهارتی نیست که فقط باید در محیط کار اعمال بشه. در خانواده هم مشارکت میتونه به بهبود روابط اعضای خانواده کمک کنه. اگه زن و مرد در انجام کارهای خونه با هم مشارکت داشته باشن، به تعامل بیشتری میرسن. اگه در کسب درآمد و کنترل هزینه‌های خانواده با هم مشارکت داشته باشن، کمتر به مشکلات مالی برخورد میکنن. حتی زمانی که در تربیت فرزندان با هم مشارکت داشته باشن، نتایج بهتری رو هم به دست میارن. همکاری و مشارکت یعنی اعتقاد به این که هیچ کس نمیتونه به هدف برسه مگه اینکه همه به اون برسن. در سایه مشارکت همیشه کارها بهتر و زودتر هم به نتیجه میرسه. هیچ کدوم از ما هرگز به تنهایی قادر به انجام کارهای بزرگ نیستیم، اما میتونیم کارهای کوچیک رو با عشق انجام بدیم و در کنار هم کارهای شگفت‌انگیزتری رو هم رقم بزنیم. به نظر من که مشارکت خیلی خوبه، خیلی میتونه کارساز باشه. آیا به نظر شما هم این کارسازی واقعا وجود داره؟ نظر شما چیه؟ ما هنوز فرصت داریم. خب، ما امروز در برنامه روز از نو در مورد مشارکت گفتیم و از شما عزیزان هم شنیدیم. در این لحظه میخواییم ارتباطی داشته باشیم با جناب آقای حمیدرضا بابا مرادی که الان پشت خطوط ارتباطی ما هستن و سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای بابا مرادی، موضوع برنامه ما رو که امروز شنیدید و میدونید چی هست دیگه، مشارکت هست.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشن. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. بله، در مورد مشارکت صحبت کردیم جناب آقای بابا مرادی و اینکه خب خیلی ها عقیده دارن به مشارکت کردن در کارهاشون و نتیجه مثبتی هم میگیرن و خیلی هم هستن که نه، دوست دارن که تکبودی هستن و دوست دارن که خودشون هر کاری رو انجام بدن و حالا من نمیدونم که خیلی ها ممکنه به نتیجه برسن، خیلی ها هم ممکنه که موفق نباشن. ما میخواییم نظر شما رو در این خصوص بدونیم.
خب جدیدن خب این اصطلاح خب مد شده، حالا به جای مشارکت شاید استفاده میکنن.
بله.
بیشتر در زمینه کار در حقیقت استفاده میشه.
بله.
بحث تیم ورک، یعنی کار تیمی.
بله.
این که ما وقتی میتونیم کار تیمی انجام بدیم که اصول اولیه مشارکت رو بلد باشیم.
بله.
یعنی وقتی چند نفر جمع میشن که یک کار تیمی رو انجام بدن، یک کار مشارکتی رو انجام بدن،
بله،
باید یک سری اصول اولیه رو بلد باشن،
بله،
و طبق اون اصول اولیه حرکت بکنن برای اینکه اون کار تیمی یا اون مشارکته به نحو احسن انجام بشه یا به صورت درست انجام بشه و ما بتونیم به اون حد یا هدفی که میخوایم برسیم.
بله.
اولین اصل برای داشتن یک کار تیمی احترام به همدیگه است. احترام گذاشتن به معنی پرسیدن نظر طرف مقابل یا پرسیدن نظر همه افرادی که هستن و رسیدن به یک خرد جمعیه.
بله.
کار تیمی هیچ کسی نمیتونه تکروی بکنه، هیچ کسی نمیتونه بر اساس یافتهای خودش و بدون توجه به دیگران عمل بکنه.
بله.
پس اولین اصل برای داشتن اون مشارکت و اون کار تیمی بحث احترامه و بحث همفکری، این که بتونیم با هم دیگه همفکری داشته باشیم، مشورت بکنیم و توی مسائلی که میخواد مطرح بشه و یا انجام بشه با همدیگه صحبت و گفتگو داشته باشیم و عقیده همدیگه و نظر همدیگه رو هم بدونیم و بهش احترام بذاریم.
خب چه تأثیری در موفقیت داره جناب آقای بابا مرادی؟
خب یقینا وقتی چند نفر جمع میشن و در حد عقلشون رو روی هم میریزن برای اینکه کاری رو انجام بدن، اون خرد جمعی بسیار میتونه بهتر از خرد فردی عمل بکنه. یک و دومن قدرتی که در چند نفر هست در یک نفر نیست. بکنید شما میهمان دارید، خب همه این کارا رو بخواد مثلا خانم خونه به تنهایی انجام بده، خب آخر سر از خستگی دیگه از پا در میاد.
بله.
اما اگر بشه این رو به صورت کارهای کوچیک کوچیک و برای همه اعضای خانواده تفکیک کرد و یک مدیریتی انجام بشه، شاید همه بتونید با همدیگه مشارکت بکنن.
بله.
و اون در حقیقت مهمونی به نحو احسن انجام بشه.
دست.
و در اشل بزرگتر توی در حقیقت جامعه توی مباحث اقتصادی هم همینطوره. وقتی ما کاری رو راه میندازیم، وقتی ما در حقیقت شرکتی رو تأسیس می‌کنیم، ببینید چقدر این کلمه شرکت ببینید از قدیم در بوده در قاموس.
بله.
ما وقتی دست. شرکتی تأسیس میشه یعنی چند نفر جمع میشن برای اینکه به یک هدفی در حقیقت برسن و خودشون فهمیدن که شاید تک تک نمیشه و جمع بودن و کنار هم بودن قدرت اونها رو برای رسیدن به اون هدف بالاتر میبره.
بله، بسیار سپاسگزارم. اگر صحبت خاص دیگه ای ندارید از خدمتون مرخص میشم.
تمنا میکنم صحبت من بیشتر میتونم این نکات پایانی رو اینجوری بگم که یکم زمینه کار تیمی که حالا کشور ما کمه، افراد خیلی فردگرایی رو دوست دارن.
بله.
خیلی زیاد به دنبال مشارکته نیستن، به دنبال کار تیمی انجام دادنه نیستن.
بله.
چرا؟ چون فرهنگش رو شاید آنچنان نداریم.
بله.
به نظر من اگر واقعا بشه این فرهنگ کار تیمی و کار مشارکتی رو توی فعالیت‌های اقتصادی بتونیم به وجود بیاریم و یا در حد غنیش بکنیم، میتونیم خیلی از جهت اقتصادی پیشرفت داشته باشیم و خیلی خود افراد هم میتونن پیشرفت بکنن.
انشالله. بسیار سپاسگزار هستیم از توضیحات جامع شما جناب آقای بابا. خواهش می‌کنم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. بله، امروز در مورد مشارکت صحبت کردیم. تعهد فردی به کار تیمی همون چیزی که باعث میشه یک تیم کار کنه، یک شرکت کار کنه، یک جامعه کار کنه و یک تمدن هم کار کنه. مشارکت یعنی همفکری، همراهی و همکاری دو یا چند نفر با هم تا به یک نتیجه مثبت برسن. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. یادمون باشه که دور هم بودن به معنای شروع، کنار هم بودن به معنای پیشرفت و مشارکت داشتن به معنای موفقیت. روز بخیر و خدا نگهدار.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
صبح شما شنونده های نازنین به خیر و نیکی باش. امیدوارم که طاعت ها و عبادت هاتون مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته شده باشه و در این لحظه ها و ثانیه های دلدادگیتون برای همه کسانی که ملتمس به دعای خیرتون هستن هم دعاگو باشید. اینجا پخش رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. ساعت و 43 دقیقه از 23 روز از فروردین ماه 1401 رو پشت سر میذاریم. امیدوارم که ثانیه به ثانیه لحظاتی که پیش رو دارید پر از خیر و برکت و سلامتی و آرامش باشه. همچنان با ما باشید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 22,65,25,25 در اختیار شماست. اگر نقد و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با روابط عمومی سازمان در میون بذارید با شماره 162. سپاسگزارم از همراهی همه شما با برنامه‌های رادیو اقتصاد. انشاءالله که همه ما بتونیم از فرصت‌های ناب ماه مبارک رمضان بهترین بهره رو ببریم. روزهایی که در
منو به عرضی و نهایتاً به مدیریت مصرف رسیدیم که مقوله بسیار مهمیه. می‌خوایم در ارتباط با مدیریت مصرف بیشتر صحبت بکنیم و تبیین بکنیم در ارتباط با موانعی که الان وجود داره و چیکار بکنیم که این مصرف بهینه بشه و بتونیم فرهنگ مصرف رو اصلاح بکنیم.
واقعاً جا داره. یعنی ما اگر در بین این موضوعاتی که مطرح شد بگیم که کدوم یک میتواند پشتیبان سایر مؤلفه ها باشد، یکیش همین مدیریت مصرفه. ما گفتیم حمایت از تولید ملی، سازوکارها فراهم بشه، حمایت بشه، موانع برداشته بشود که تولید کننده تولید بکنه. خب حالا تولید کرد، در بهره برداری از این تولید چه باید بکنیم؟ در مدیریت مصرف باید بریم سراغ تولید ملی. خب اینو از کجا شروع بکنیم؟ این رو اتفاقا باید از اونها که برنامه ریز هستن، اونهایی که منابع مردم رو در اختیار دارن، فرهنگ سازی کنن، در جامعه هم تسری پیدا کنه. ما دیدیم و متاسفانه شاهد هستیم که بعضن ما چیزهایی که در داخل داره تولید میشه دنبال نوع بیرونیش هستیم. این بسیار غلط هست، یعنی مدیریت مصرف نیست، این عدم مدیریته، این سوء مدیریته که اولین گام رو باید مسئولین بردارن. مولوی شعر قشنگی داره، میگه که ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. بعضی ها گفتن چرا کلمه گنده رو به کار برده مولوی، شاید مثلا کلمه قشنگتری هم میتونست جایگزین کنه. گفتن نه، چون دو وجهیه، هم ماهی از سر گنده گردد نیزه دم، هم ماهی از سر گنده گردد زینه دم. در واقع الناس علی دین ملوکه، هم مردم بر رویه های دین به عنوان برنامه، به عنوان رویه، مردم در واقع بر برنامه های بزرگانشون تأثیر میکنن. خب ببینید اینو بعد از اینجای شروع کرد. وقتی که منی که امکانات در اختیارم، منابع مردمی در اختیارم، بیام به مصرف داخلی تکیه بکنم، توجه بکنم، خود به خود دارم مدیریت مصرف رو در جامعه نهادینه میکنم به سمت و سوی حمایت از تولید داخلی. این یک مطلب بسیار مهمه. بحث اسراف و تبذیر بسیار مورد تأکیده. تو قرآن تعابیری گاهی شنیده میشه انسان خودش میلرزه که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، که تبذیر کنندگان که برادران شیطانند. این خیلی واقعا بده برای یک جامعه الهی که با مبانی الهی میخواد خودش رو مستحکم بکنه، بره روش‌های شیطانی رو برای خودش انتخاب بکنه. لذاست که ما تو حوزه مدیریت مصرف در داخل، در مدیریت های اجرایی و در مدیریت های کشور و در مدیریت خانواده، در مدیریت فرهنگ مصرف، در اینها باید مورد توجه قرار بدیم. معروف بعضی لفظی به عنوان چشم به همچشمی یا مثلا تقلید یا رقابت های ناسالم، فرد به یک حدی از امکان نیاز داره، ولی چون مثلا میخواد تو یک رقابتی بیهوده جایگاهی رو برای خودش احراز بکنه، میره امکانی رو تعیین میکنه که خیلی فراتر از نیازش رو داره و این هیچ وقت به اون مراجعه نخواهد کرد. طبیعیه، من اگر یک تکنولوژی رو، یک امکان رو میخوام استفاده بکنم، بعد حوزه مصرفمو ببینم. یک فرمولی داره، مثلا تلویزیون چند اینچ باشد، با چه فاصله‌ای مثلا افراد بتوانن بنشینند از اون تلویزیون استفاده بکنن، مضر نیست برای چشم. منتها من این فرمول رو رها میکنم که یک فرمول علمیه، میرم نگاه میکنم که همسایم چند اینچی هست، بدون توجه به اینکه پذیرایی اون چقدر جا داره و فاصله مثلا مبلمان اون تا اون تلویزیون چقدره، من چقدرم، بعد میام میرم اقتصاد زندگیمو تحت فشار قرار میدم، اقتصاد خانواده رو مورد خدشه وارد میکنم که مثلا برسم به یک امکانی که برای من مضر. حتی این در داخل خانواده من بسیاری از مسائل قابل توجه هست. من فقط همونو عرض بکنم که ما چه در استفاده از تولیدات داخلی میتونیم مدیریت مصرف رو یک وجهش رو تعریف بکنیم. یک وجهش هم جلوگیری از اسراف و تبذیره که از بالا به پایین قابل تسری هست و باید مورد توجه قرار بگیره و ابتدا اونایی که منابع خودشون رو ندارن، منابع مردم رو در اختیار دارن. کسی که منابع خودش رو داره، خب حالا بالاخره مال خودشه، اما اونی که امانت دار مردمه، اونی که در یک وزارتخانه نشسته، اونی که در یک مجموعه ای که بر اساس توانایی ها و دارایی های مردم داره اداره میشه اونجا نشسته، اگر زیاده روی بکنه، اسراف بکنه، منابع رو هدر بده، بسیار فکر میکنم جرم نابخشودنیه، در پیشگاه خودم پاسخی نخواهد داشت.
متشکرم جناب کشانی پور. اشاره فرمودید به مدیریت منابع ارضی، به مدیریت مصرف، استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات. حضور شما در این برنامه سپاسگزار هستم. در این برنامه به دنبال راهکارهای رسیدن به اقتصاد پایدار برای کشور عزیزمون ایران هستیم. در این ارتباط گفتگو می‌کنم با مهمان بزرگوار و ارزشمند این برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی، کارشناس روابط بین الملل و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتتون.
متشکرم خانم دکتر. امروز می‌خوایم بپردازیم به نقش بخش خصوصی در اقتصاد پایدار. چه نقشی رو بخش خصوصی داره و چیکار بکنیم که بخش خصوصی رو بیشتر دخیل کنیم در اقتصادمون؟
بله، با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مقولات فرمایشات رهبری که دفعات ما شنیدیم مد نظر داشتن، این بار اومده تا برای اینکه ما رو بتونه به اقتصاد پایدار برسونه، تلاش بکنه تا دوباره اعتماد سرمایه های خصوصی رو جلب بکنه و اونها رو به بازار عرضه و تقاضا و سرمایه بکشونه. اولین بحثی که اینجا مطرح هست بحث این باور بود که خب الحمدلله در سالهای اخیر ما میبینیم که با ابلاغ مجدد اصل 44 قانون اساسی و تکرار به دفعات رهبری و مسئولان، این باور ایجاد شد که دولت به تنهایی نمیتونه، دولت به تنهایی زمین خواهد خورد. چون تا پیش از این، تا چند سال قبل، همه بار مسئولیت تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، اجرا، سرمایه‌گذاری و هر شکل دیگه در ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی بر عهده دولت بود. اما این باوری جا شد، خب ما باید خدا رو شکر بکنیم. اما مقوله دیگه ای که حضرت عالی فرمودید بحث این هست که حالا که این باور ایجاد شده باید چه کار بکنیم تا این سرمایه ها رو بتونیم برگردونیم. شاید در بحث های قبلی هم یه اشارات مختصری به این مقوله ها داشته باشیم، حالا ما امروز سعی میکنیم که این رو متمرکز تر بکنیم. معمولا اولین چیزی که یک سرمایه گذار خصوصی فرد، حالا من نمیگم یک شرکت کلان، رو به بازار میکشونه، احساس نیاز هست و این حس که میتواند اعتماد بکند به ثبات. وقتی که بازاری رو ما داشته باشیم که با شفافیت و با نظام صحیح آماری و اطلاعاتی چیدمان شده باشه، در حقیقت کسی که وارد میشه مثل این که دقیقاً داره به یک بورد، به یک بیلبورد نگاه میکنه و مثل بورس. شما وقتی که جلوی اون تیوی ها ایستادید به روشنی میدونید که چه اتفاقی افتاد، کدوم شاخص بالا رفت و کدوم شاخص پایین اومد و میتونید پیش بینی کنید که سرمایه‌تون رو به چه سمت و سو خواهید کشوند. اگر این شفافیت در بازار اطلاعات، آمار و داده های ما و اقتصاد ما به وجود بیاد، سرمایه ها اعتماد خواهند کرد و به جای اینکه در بانک ها بخوابن، به دنبال سود باشن، به دنبال سوددهی خیلی بیشتر و تولید خواهند رفت. اما در خصوص بحث به اصطلاح سرمایه گذاری خصوصی هم داخلی و هم خارجی، یه مقوله دیگری هست صرفا و اون بحث اعتمادسازی بین المللی هست. ما ظرفیت بسیار عالی رو در بحث های مربوط به بازار اقتصادیمون داریم. اگر ما بتونیم اعتماد جامعه جهانی رو جلب بکنیم، اگر نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور، سفارتخانه های ما، نه فقط نمایندگان سیاسی بلکه نمایندگان اقتصادی ما باشند، خیلی راحت میتونیم سرمایه ها رو از دنیا هم به سمت و سوی بازار داخلی خودمون بکشونیم. اما به هر حال ببینید آقای دکتر، اگر که سرمایه اعتماد داشته باشه به ثبات، خواه ناخواه ترجیح میده که مولد باشه تا خدمات ده. این چیزی مقوله ای هست که به واسطه شاخصهای اقتصادی هم به راحتی تعریف میشه. هر کجا که تقاضایی ایجاد بشه عرضه هم موفق خواهد بود. نظام تقاضا الان در کشور ما ایجاد شده، اما اینکه ما بتوانیم این سرمایه ها رو هم به داخل بکشانیم و نظام عرضه تقاضا رو هم به درستی چیدمان کنیم مقوله مورد هدف ماست. پویایی اقتصاد با سرمایه گذاری هست که ایجاد خواهد شد و این نگاه رو اگر ما بتوانیم به نقشه راه تزریق بکنیم، اگر بتوانیم با شفافیت، با ثبات، با به باور رسوندن سرمایه گذاران به این که اگر شما وارد بشید سود خواهید داشت. و خب البته این آقای دکتر فارغ از همه این مسائل یک سری تمهیدات ویژه رو هم می طلبه، مثل اینکه گمرک، بحث‌های مربوط به نظام مالیاتی ما. چرا باید یک کارخانه دار ما نتواند از معافیت‌های مالیاتی استفاده بکنه، اما یک وارد کننده کالای لوکس ما به راحتی بتواند فرار مالیاتی داشته باشه؟ چرا اون فرار مالیاتی ها رو جلوش رو نگیریم و به جاش این امتیاز و این مزیت رو به تولید کننده و به کسی که سرمایه رو وارد عرصه کرده ندهیم و او رو تشویق نکنیم که در این بازار فعال تر وارد عمل بشه؟ اما
من اگر بخوام فرمایشات سرکار رو تکمیل بکنم، در ارتباط با ترغیب سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری یه مقوله است و تسهیل ورود یه مقوله دیگه است. یعنی بعضی از قوانین ما واقعا دستپاگیر هستن، کاغذبازی‌هایی که وجود داره. ما خیلی از سرمایه‌گذارها رو به دلیل این دست و پاگیر بودن قوانینمون از دست میدیم. یعنی خیلی‌ها میدونن که بازار ایران و بازار داخلی خودمون بسیار سودآور هست، ولی به واسطه وجود قوانینی که دست و پاگیر هست و برای اصلاحش هم مجلس شورای اسلامی باید حتما اقدام بکنه، به خاطر این برمیگرده. همیشه سرمایه‌گذار هر جایی که سود باشه دنبال اون هست. یعنی اصلا سرمایه‌گذار وقتی جایی رو احساس بکنه سود هست خودش میاد، فقط باید قوانین رو تسهیل بکنه.
دقیقاً همینطور آقای دکتر. من در تکمیل فرمایشات حضرت عالی یه نکته دیگر رو هم بگم، اینکه متأسفانه سیاست‌گذاری‌های ما هم عمدتاً فصلی، ملی و سلیقه‌ای شده. با تغییر سکانداری یک اداره، حالا من نمیگم سکانداری کشور و ریاست جمهوری، ما می‌بینیم که مثلا اگر که یک مدیر جزء در یک اداره تغییر پیدا می‌کنه، سیاست‌گذاری‌هایی که در اون اداره انجام شده کاملا چرخش پیدا می‌کنه.
خب با توجه به قانون اساسیمون که اقتصاد ما رو متشکل از سه بخش دولت، خصوصی و تعاونی میدونه، نقش پررنگ بخش خصوصی رو امروز در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عابدی صحبت کردیم. نقش مهم و اساسی که با ورود سرمایه میتواند به اقتصاد پایدار برسونه ما رو از حضور خانم دکتر عابدی در این برنامه سپاسگزار هستم و از همه شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردن. خدایا نگهدارتون باشه.
هشتگ خبر.
رسیدیم به ساعت 9 امروز 23 فروردین ماه، اینجا تهران و شما شنوندگی رادیو اقتصادید. تأمین 35% اعتبارات مقابله با ریزگردها در خوزستان. رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفت از سال 96 تا کنون فقط 35% اعتبارات ریزگردها به خوزستان تأمین شده است. ایزد